ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در 9 ماهه سال جاری میلادی 11.5% کاهش داشته است. یک نیروی مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماکو کشته شد. آیت الله علی خامنه ای بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیاییش در 9 ماهه سال 2013 نسبت به دوره مشابه پارسال 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفتکش‌ها را رصد می‌کنند، گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به 719,000 بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، خریداران نفت ایران میگویند با وجود اینکه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تماس‌های دوستانه تری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برقرار شده، اما هنوز به طور عملی اقدامی که موجب شود آمریکا تحریم‌هایش را کاهش دهد مشاهده نشده و این تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک نیروی مرزی سپاه پاسداران روز چهارشنبه در درگیری با عناصر پژاک در منطقه مرزی بورالان در آذربایجان غربی کشته شد. گزارش ایرنا به نقل از فرماندار ماکو آکیست که در این درگیری زمانی روی داده که عناصر گروه پژاک قصد نفوذ به خاک ایران را داشتند. به گفته یه فرماندار ماکو، در این درگیری یکی از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 2 تن زخمی شدند و نیروهای پژاک با دادن تلفات متواری شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت ایران هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیونی باشد. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شده است با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت گفت ایران اگر با شیوه امروز پیش برود در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. وی نمای جوان برای کشور را مسئله اساسی مهم و تعیین کننده دانست و بر ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان به لزوم افزایش جمعیت تاکید ورزید. رهبر جمهوری اسلامی از کارشناسان خواسته ببینند چه چیزهایی موجب میل به کم فرزندی و بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ایران شده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده، گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده‌های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل‌های فیبر نوری رصد کند. دومین دور از مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین آغاز شد. دور اول مذاکرات دیروز پشت درهای بسته برگزار شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم قرار است به لحاظ به موضوع تحریم‌ها اختصاص داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت کامل در مورد اشکالات پیش آمده در وبسایت طرح جدید بیمه خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرده است. در ساعت 17:04:20 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به برنامه بعدی، برنامه هفتگی صحنه، توجه بفرمایید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک قفوری آذر هستم و از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید از شما سپاسگزارم. در 10 دقیقه آینده با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
هفته گذشته حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تیم همراهانش را در مدیریت سینمای ایران تکمیل کرد و در تصمیمی تقریبا دور از انتظار محمد رضا جعفری جلوه معاون سینمایی پیشین وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد را به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی انتخاب کرد. آقای جعفری جلوه در شرایطی به عنوان مدیر نهادی که نقش مهمی در تولید فیلم‌های سینمای ایران دارد انتخاب شده که در 4 سال گذشته حضور چندانی در فضای سینما نداشت و درباره اتفاقات سینما سکوت اختیار کرده بود. او پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در گفتگویی با خبرگزاری فارس از عملکرد گذشتهش دفاع کرد و گفت رویه‌اش در مدیریت فرهنگی در راستای جریان اصولگرایی معتدل بوده است. مهدی عبدالله زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی در ارزیابی انتخاب آقای جعفری جلوه با توجه به عملکرد گذشتهش میگوید
آقای جعفری جلوه خاستگاه و پس زمینه کاریش همیشه در صدا و سیما بوده عمدتا. ایشون بعد از حالا کار در صدا و سیما در شبکه‌های مختلف برای اولین بار چند سال معاون سینمایی وزارت فرهنگ شد که ایشون هم مثل بقیه مدیران سطح بالای تلویزیونی از آدمای معتمد نظام هست که در واقع چهره فرادولتی و همیشه مقبول نظام رو دارن، درست برخلاف چهره‌ای مثل آقای مسجد جامعی یا مهاجرانی یا آقای پزشک. این طبقه از مدیرا پیش زمینه نظامی امنیتی هم دارن و ایشون همین کسی است که وقتی معاون سینمای وزارت فرهنگ بود آقای شاه حسینی رو برای همین پست مدیریت فارابی انتخاب کرد که بدترین انتخاب بود و هیچ توجیهی نداشت و فارابی رو به سمت راندخاری بیشتر، فساد مالی، بریزو به پاش‌های بیشتر در جشنواره خارج از کشور پیش برد. به همین دلیل هستش که من بعید میدونم ایشون اساساً نگاه اصلاحگرا و پیشرو داشته باشه. این انتخاب آقای ایوبی به نظرم انتخاب عجیبی هست. شاید دلیلش این باشه که دیگه براشون فارابی زیاد اهمیتی نداره با توجه به اینکه بودجه زیادی هم سابق دیگه نداره فارابی. شاید این انتخاب به این دلیل بوده.
در کنار انتخاب محمد رضا جعفری جلوه، مناقشه ها بر سر بنیاد سینمایی مقاومت هم ادامه پیدا کرده است. این بنیاد که توسط مدیران پیشین سازمان سینمایی تأسیس شده، 2 هفته پیش به دستور علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی حکم تعطیلیش صادر شده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده مدیران این بنیاد در اعتراض به تصمیم وزیر ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. به این ترتیب بار دیگر دیوان عدالت اداری باید درباره یک مناقشه سینمایی قضاوت کند و جالب اینجاست که پس از خانه سینما حالا نوبت به مدیران سابق رسیده که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. مهدی عبدالله زاده درباره ادامه مناقشه میان مدیران جدید و قدیم سینمایی ایران اعتقاد دارد.
به نظر من این واکنش ها و در واقع کشمکش ها از همون جنسی هستن که در وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاه دولتی دیگر میشه دید. ولی اونچه که مشخصه اینه که قانون گریزی وجه مشترک همه این انتقاد هاست و لغو مجوز مؤسسه سینمای مقاومت به نظرم پایه و مبنای قانونی داره و کار درستی هستش. اما اون چیزی که مهمه اینه که انگار هیچ اراده‌ای برای بازگردوندن سرمایه‌های عمومی که تلف شده به جای خودش وجود نداره. نمونهش همین پروژه فیلم لاله هستش که مشخص نیست که چه اتفاقی قرار است بابت اون پولی که هزینه شده اتفاق بیفته. و در این مورد خاص مثلا دار دسته آقای شمقدری که خودشون از یک سو با راندخاری و تعریف پروژه‌های ناچیز اما با بودجه کلان در این سالها به نوایی رسیده بودن، حالا دارن شکایت میکنن برای اینکه همون موقعیت راندخاری رو به دست بیارن. درست همون راهی رو میرن که قشر پرجمعیت و اکثریت سینماگرای واقعی برای حفظ خانه صنفی خودشون خانه سینما رفتن. از این منظر محترمانه باید بگم که این شیوهی که آقای شمقدری و دار دستش پیش گرفتن به نظرم بسیار فرصت طلبانه و غیرقانونی و تا حدودی شاید ناجوانمردانه باشه.
بازیگران سینمای ایران هم از خبرسازان هفته گذشته بودند. یکی از آنها از نسل قدیم سینمای ایران بود که هفته گذشته خبر بازگشتش به سینما پس از 32 سال منتشر شد. ناصر ملک مطیعی، بازیگری از نسل بازیگران پیش از انقلاب ایران، به تازگی در فیلم نقشنگار ساخته علی عطشانی بازی کرده و به این ترتیب پس از فیلم برزخی ها بار دیگر شاهد حضور این بازیگر قدیمی بر پرده سینماهای ایران خواهیم بود. او درباره بازگشتش به سینما به برنامه 7 تلویزیون دولتی ایران گفته است:
امروز به خونه برگشتم. قبول کنید که حالا خیلی دغدغه دارم، خیلی هیجان دارم. مشکله بعد از این همه سال ها، این که مردم اشتباهات ما رو قبول کردن و ما وفادار بودن و گذشت کردن قابل ستایش و حق شناسی.
اما دیگر بازیگر خبرساز این هفته از نسل جوان بازیگران سینما ایران بود. حکم 18 ماه حبس تعزیری پگاه آهنگرانی به شکل رسمی تایید شد و با آنکه خبرهایی از بازداشت او هم در رسانه ها منتشر شد، اما خودش با تکذیب آنها گفت که امیدوار است این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کند. از پگاه آهنگرانی این روزها فیلم دربند بر پرده سینماهای ایران است.
سینمای جهان
این هفته فیلم کمدی بابا بزرگ بعد توانست به 3 هفته صدرنشینی درام فضایی جاذبه پایان دهد. بابا بزرگ بعد که در ادامه سری فیلم های جکس ساخته شده، در هفته اول اکرانش 32 میلیون دلار فروش کرد و صدرنشین جدول هفتگی شد. این فیلم درباره همراهی عجیب یک پیرمرد دمدمی مزاج با نوه 8 سالش در یک سفر طولانی است.
Just keep going straight. You're getting tired.
Yeah. We shouldn't drink so much. Are we gonna get in trouble for this?
They won't notice a thing. That's how it looks most of the time anyway. I'm taking you to your dad so he can look after you. Come on, let's have some fun.
جاذبه این هفته 20 میلیون دلار فروش کرد و ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 200 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 364 میلیون دلار شده است. کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس هم در سومین هفته اکران همچنان موفق ظاهر شد و با 11.8 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. اما درام پرستاره مشاور تازه ترین ساخته ریدلی اسکات در هفته اول اکران به فروش ناامید کننده 8 میلیون دلاری رسید. این فیلم علاوه بر قرار گرفتن در رده 4 جدول، با واکنش منفی منتقدان هم روبرو شده است. این در حالی است که فیلمنامه مشاور را کرمک مک‌کارتی، نویسنده رمان‌های جایی برای پیرمردها نیست و جاده نوشته و در آن گروهی از ستاره‌های سینما شامل میشایل فاسبیندر، پنلوپه کروز، کامرون دیاز، خاویر باردم و براد پیت بازی می‌کنند. مشاور درباره وکیل حریصی است که درگیر مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک می‌شود.
Counselor, we've got a problem. The shipment. It's gone. I had a call from our business partners. These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they?
No.
Just you, counselor. You. They don't believe in coincidences. They've heard of them. They've just never seen one.
ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی 2، کری و نقشه فرار در رده های بعدی جدول فروش این هفته قرار گرفتند.
تئاتر
هفته گذشته مسئولان امور نمایشی ایران به صراحت از مشکلات مربوط به کمبود بودجه گلایه کردند و حتی علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، از بدهی 13 میلیارد تومانی این معاونت خبر داد. قادر آشنا، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، هم مشکلات مالی را اصلی ترین چالش فعلی همکارانش در این اداره خواند. در چنین شرایطی آقای آشنا از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای شورای نظارت و ارزشیابی این اداره خبر داده که بر اساس آن، به گفته آقای آشنا، از این پس وقتی کاری مجوز اجرا می‌گیرد، هیچ دستگاهی حق ورود و دخالت در آن را ندارد. این هفته همچنین ماجرای اسبی که در نمایش عرق خورشید اشک ماه کار آتیلا پسیانی حضور دارد خبرساز بود و برخی نهادهای مرتبط با دامپزشکی از وضعیت سلامتش ابراز نگرانی کردند. با این همه بعداً از سوی مسئولان تئاتر شهر عنوان شد که با آزمایش‌های پزشکی تازه مشخص شده این اسب مشکلی ندارد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.